2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. مقام‌های بیمارستانی در یمن شمار تلفات حمله هوایی روز چهارشنبه عربستان را 21 غیر نظامی اعلام کردند. بزرگترین رزمایش پیمان ناتو پس از جنگ سرد در نروژ آغاز شد. و واشنگتن پست میگوید رئیس CIA فایل صوتی بازجویی خاشقچی را شنیده است. به مجله نیمروزی خوش آمدید. با خبرها آغاز می‌کنیم. مقام‌های بیمارستانی در یمن شمار تلفات حمله هوایی روز چهارشنبه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به منطقه‌ای در بندر حدیده را 21 نفر اعلام کردند. آسوشیتد پرس به نقل از مدیر بیمارستان بیت الفقیه خبر داده است که تمامی قربانیان این حمله غیر نظامی بودند. حمله روز چهارشنبه نیروهای ائتلاف به یک بازار میوه و تره‌بار در شهرک بیت الفقیه در حاشیه جنوبی بندر حدیده روی داد. در جنگ یمن که بیش از 3.5 سال از آغاز آن می‌گذرد، حمله به مراکز و تجمع‌های غیر نظامی نظیر مراسم عروسی، تشییع جنازه و خانه‌ها و بیمارستان‌ها امر غیر معمولی نبوده است. بزرگترین رزمایش پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پس از پایان جنگ سرد در نروژ آغاز شد. این رزمایش با شرکت 50,000 نیروی نظامی از 29 کشور عضو برگزار می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، در طرح فرضی این رزمایش از حاکمیت یک کشور حوزه اسکاندیناوی در برابر حملات دشمن حمایت می شود. وزیر دفاع روسیه با ابراز ناخشنودی از برگزاری این رزمایش هشدار داد که مسکو با افزایش فعالیت های ناتو در مرزهای غربیش ناگزیر به واکنش خواهد بود. این رزمایش تا 16 آبان ماه ادامه خواهد یافت و علاوه بر مناطق مرکزی و شرقی نروژ، شمال اقیانوس اطلس و دریای بالتیک را نیز در بر خواهد گرفت. با یک خبر دیگر ادامه میدیم. در این خبر همچنین همکارم هانا کاویانی هم در استودیو حضور داره تا بیشتر درباره این خبر صحبت کنیم. دیپلمات‌های غربی میگویند که سازوکار جدید اتحادیه اروپا به منظور کمک به ایران برای دریافت پول صادرات خود از روز 4 نوامبر برابر با 13 آبان ماه به طور نمادین آغاز خواهد شد. خب هانا، اگه میشه اول از این صحبت کنیم، مثلا این کلمه نمادین، من یه تاکیدم روش کردم، این به طور نمادین دقیقاً منظور چیه؟
ببین، اون چیزی که صحبت ازش شده بود، دیروز خبرگزاری رویترز اولین خبر رو داد که به نقل از چند منبع اروپایی میگه که این اتفاق، آن چیزی که اروپا در تلاش هست به وسیله اون ایران رو در برجام نگه داره، اقدامی نمادین خواهد بود و ماها طول خواهد کشید. ما سعی کردیم که از اتحادیه اروپا بپرسیم منظورشون از این نمادین بودن چیه. یک منبع اروپایی به خبرنگار ما در بروکسل گفته که SPV، اون چیزی که بهش میگن یک سازوکار ویژه‌ایه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به نفت و واردات، میگه که SPV به دقت و به صورت مخفی، یعنی با نهانکاری به نوعی، توسط کشورهای بزرگی که با ایران ارتباط اقتصادی دارن مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، اینا کشورهایی هستن که منافع اقتصادی در ایران دارن، کشورهای اروپایی هستن که در ایران منافع اقتصادی دارن، تهیه شده. اما موانع زیادی هست که این به نوعی، اگر که این رو به صورت یک پروژه مهندسی اگه بخوایم در نظر بگیریم، یه ساختمان در نظر بگیریم، که این همه چیزش جفت و جور بشه و مرتب بشه، یکی از مهمترین سوالایی که وجود داره اینه که کدوم کشور خواهد بود که این سازوکار ویژه که به یک نوعی میشه گفت مثلا یک دفتر اقتصادی یا یک بانک هست رو میزبانی بکنه. اینکه سازوکار این دفتر چگونه خواهد بود، اینکه چگونه مدیریت بشه، سازوکار حقوقیش چگونه خواهد بود، برای اینها زمان بیشتری اروپا نیاز داره و میگه که ما به صورت نمادین شروع میکنیم کار رو، در روز 5 نوامبر 14 آبان، چون این رو هم بعد توضیح بدیم که فرق 13 و 14 اینه که آمریکا تا 13 فرصت داده به کشورهای مختلف که فعالیت تجاریشون رو با ایران کاهش بدن،
چون بیشتر همش از 13 صحبت میشه.
اما این بامداد 14 آبان هست که تحریم های آمریکا اجرایی میشه، تحریم هایی که راجع به صنعت انرژی ایران، صادرات نفت ایران هست، تحریم های بانکی هست و تحریم هایی است که بسیار گزنده تر از اون بسته اول تحریم هایی است که در میانه تابستان اجرا شد.
سپاسگزارم. حالا کاویانی نگاهی داشت به این خبر که سازوکار اروپا برای تجارت با ایران به طور نمادین از 13 آبان ماه برقرار میشه. اگر شما در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. همونطوری که میدونید اتحادیه اروپا همراه با چین و روسیه امیدوارن که علارغم خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، ایران همچنان در این توافق باقی بمونه. از طرف دیگه محمد جواد ظریف هم گفته تحریم جدید آمریکا علیه ایران برای منحرف کردن خبرها درباره خاشقجی است. یک روز پس از اونکه آمریکا 2 افسر نیروی قدس سپاه پاسداران رو به دلیل ارتباط با گروه طالبان تحریم کرد، آقای ظریف این حرفها رو عنوان کردند. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. عفو بین الملل روز چهارشنبه خواستار آزادی بدون قید و شرط فرهاد میسمی، فعال مدنی و پزشک 48 ساله شد. عفو بین الملل میگوید فرهاد میسمی برخلاف میل خود در بهداری زندان نگهداری میشود و برای پایان دادن به اعتصاب قضا زیر فشار قرار دارد. به گفته این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر، فرهاد میسمی که در 9 مرداد به دلیل حمایت از کارزار علیه حجاب اجباری بازداشت شد، از 1 ماه پیش از بند 4 با خشونت به بهداری اوین منتقل شده و برخلاف میلش به او سرم وضع شده است. یک منبع آگاه به عفو بین الملل اطلاع داده که مسئولان زندان به آقای میسمی گفتند تا زمانی که به اعتصاب قضای خود پایان ندهد در بهداری زندان نگهداری خواهد شد. خانواده فرهاد میسمی گفتند که او در اعتراض به بازداشت و اتهام‌های ناعادلانه به او نزدیک به 3 ماه است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم باز هم با تلفن‌های شما. همکارانم اشاره میکنن که در اینجا یک گزارشی رو آماده کردن. این گزارش رو با هم میشنویم که این گزارش هم ارتباط داره باز با خبری که لحظات پیش با درباره اون با هانا صحبت کردیم. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از 3 دیپلمات اروپایی اعلام کرد سازوکار ویژه اتحادیه اروپا که قرار بود برای تسهیل امور بانکی و مالی با ایران در آبان ماه اجرایی بشه تا اوایل سال آینده میلادی اجرایی نمیشه. اعلام تأخیر در آغاز به کار این مکانیسم مالی بانکی اروپایی در حالیه که 13 آبان ماه همونطور که در گفتگو هم شنیدید مرحله دوم اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران آغاز میشه. اتحادیه اروپا حدود 1 ماه پیش اعلام کرد مکانیسمی رو موسوم به سازوکار ویژه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه فروش نفت ایران و قطع دسترسی اون کشور به سیستم بانکی ایجاد خواهد کرد. رضا جمالی به سراغ شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس رفته و در ابتدا از او پرسیده که علت تأخیر در آغاز به کار سازوکار ویژه مالی اروپا علت فنی داره یا علت سیاسی. شاهین فاطمی:
به احتمال زیاد سیاسی. اروپایی‌ها معامله‌گر هستن، در فکر این هستن که ببینن سود و زیان این قضیه چیه، آیا بهتر میتونن سود ببرن از جمهوری اسلامی اگر این کار رو انجام بدن و اونو مقایسه بکنن با ضرری که ممکنه از طرف دولت ترامپ در موردشون اعمال بشه. مسئله اساسی اروپایی‌ها اینه که تا زمانی که اوباما بود اینا با دست باز میتونستن سیاست مستقلی داشته باشن و اونجایی که بتونن با جمهوری اسلامی معامله بکنن. با ترامپ اینا نمیتونن اینطور دقیق حساب بکنن، برای اینکه تکلیف این بابا زیاد برای کسی روشن نیست، ممکنه عکس‌العمل شدید داشته باشه و دو این حساب اینا یک کمی وقت بیشتر میخوان، مهلت بیشتر میخوان شروع کنن با امریکایی‌ها تماس بگیرن. این استنباط منه و اینا چنین کاری اگر میخواستن انجام بدن وقت زیادی لازم نداشت.
آقای فاطمی، به نظر شما الان واکنش ایران به این تأخیر آغاز به کار این مکانیسم یا همین سازوکار ویژه اتحادیه اروپا چه خواهد بود، با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بودند که تعلل اروپا در خصوص این قضیه ممکنه به خروج ایران از توافق هسته‌ای منجر بشه؟
توافق هسته‌ای که الان امریکا ازش خارج شده چندان از نظر اروپایی‌ها چیز پربهایی نیست، بلکه از طرف دیگه احتمال وجود داره که دولت امریکا، سیاست خارجی امریکا واقعا نخواد ایران رو زیاد تحت فشار بگذاره و در نتیجه مذاکره بین اینها انجام بشه که اروپا این کار انجام بده، چون برای اروپا سودمنده و باید این سود و زیانش رو با در ارتباط با امریکا مقایسه بکنه. بدون موافقت امریکایی مسلم این کار رو نخواهند کرد و اگر انجام دادن منشینه که نوعی توافق از امریکا گرفتن.
الان آقای فاطمی، همین سازوکار ویژه مالی و بانکی اتحادیه اروپا به نظر شما اگر حتی همین امروز هم شروع به کار بکنه چقدر میتونه کارآمد باشه و بتونه اون مشکل مالی و بانکی ایران رو حل کنه، با توجه به اینکه پیشتر اعلام شده بود که خیلی از شرکت‌های خارجی حاضر نخواهند شد که با این مکانیسم اروپایی کار کنن، شرکت‌های بزرگ جهان رو منظورم هست؟
دقیقاً، اونایی که با امریکا کار میکنن که شرکت‌های بزرگ همشون با امریکا معامله دارن، اونا از این کار اجتناب خواهند کرد. یعنی دولت امریکا که در فشار بیاره، جمهوری اسلامی هم مطمئنن توقع زیادی از این شرکت‌ها نخواهد داشت. عامل مهم این کار سیاست دولت آلمانه، چون فرانسوی‌ها احتمالاً این کار رو نخواهند کرد چون با امریکا رابطه‌شون خیلی برایشون ارزشش بیشتره. ولی روی هم رفته اتحادیه اروپا در این مورد حتما این جلسه خواهند گذاشت و هر تصمیم رو بگیرن، انگلیس و فرانسه و آلمان تصمیمشون مشترک خواهد بود، برای اینکه شاید فکر کنن با این کار یک پوشش بیشتری دارن تا اینکه فقط یک کشور با ایران معامله بکنن.
آقای فاطمی، آیا به نظر شما اتحادیه اروپا و در رأس آنها آلمان، بریتانیا و فرانسه قادر خواهند بود که اصلا یک نظام مالی مستقل از نظام مالی آمریکا به نوعی که بین‌المللی هم باشه و جهانی باشه تأسیس و ایجاد کنند؟
خیلی بعید به نظر میرسه، چون ببینید اگر معاملات به دلار باشه، دلار باید از فدرال رزرو بانک امریکا تسویه بشه. اگر هم یورو باشه، بانک مرکزی اروپا نخواهد گذاشت یک جنگ بین دلار و یورو به وجود بیاد، برای اینکه این دو پول در موارد بسیار اینقدر با هم منافع مشترک دارن که برای چنین معامله رابطه رو به هم نمیزنن. صحبت دو تا سنترال بانک، دو تا بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی امریکا به رابطه که اونها دارن مستقل از دولت هاست، مستقل از سیاست خارجی فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا است. از این نظر من معتقدم اگر شدیداً اروپایی ها یعنی روی امریکا حساب بکنن و از اونجا تهدید بشن، این معامله رو انجام نمیدن، چون از نظر سود و زیان خیلی به صرفه‌شونه که روابطشون رو با امریکا حفظ بکنن و رابطه سودی که میتونن در اون رابطه ببرن با اونچه در ایران ممکنه به دست برسه بسیار بسیار غیر قابل توجهه.
شنونده گفتگویی بودید با شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، که درباره علت تأخیر در آغاز به کار سازوکار ویژه مالی اروپا میگفت در ارتباط با مسئله تحریم‌های ایران، که همونطوری که میدونید در 13 آبان ماه تحریم‌های نفتی هم به مورد اجرا گذاشته میشه، یا به طور دقیق تر از 14 آبان ماه. اما اجازه بدید که در همینجا شنونده یه تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان هم باشیم، در همین خصوص نظرتشون رو با ما در میون گذاشتن. شما هم فرصت دارید از شناسه ما در شبکه تلگرام @فرداگرام استفاده کنید و نظر خودتون رو به صورت کتبی و شفاهی در اونجا ثبت و ضبط کنید.
آقای روحانی داره تونتون وزیرها رو عوض میکنه. واقعا این به این معنا نیست که حالا وزیرای جدید کار بهتری بکنن، نه، این وزیرای جدید شاید تخصصشون بهتر باشه برای دور زدن تحریم نهایی که خواهد در چند روز آینده اتفاق بیفته. و واقعا این آدمایی میمونین که تو باطلاق افتادین، فقط دارین دست و پا میزنین. واقعا جای آقای بابک زنجانی بینتون خیلی خالیه، شاید بتونین از تخصص ایشون استفاده بکنین، دوباره با تقلبای بیشتر یه چند دلاری رو بیارین بکنین تو جیبای خودتون. واقعا که هم خودتون رو قربانی کردین، هم یک ملتی رو.
آقای خامنه ای چه کار است که موافقت کنه با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی؟ تمام تصمیمات کشور رو فقط ایشون میگیره، مردم و مجلس چه کارند؟ فریب رنگ سبز و بنفش رو خوردیم، در نهایت فریب کلید که تمام درها هم داره به رومو بسته میشه.
جناب آقای روحانی استعفا بده بیا کنار، بذار همین دولت بیت حکومت کند، حداقل این 10% از ملت که فکر می کند شما رئیس دولت هستید بفهمن که دولت جای دیگر است.
میخواستم خدمت آقای ترامپ عرض کنم اگر شما خیلی دلت با حال ایرانیان میسوزه که میگید پول ایرانیان رو میدن لبنان و نمیدونم کجا و کجا، شما پولهایی که 40 سال پیش به توسط کشور آمریکا بلوکه شده از ما، اونا رو برید به حساب مردمی که زیر خط فقر هستند.
این پیام منو به آقای ترامپ برسونید، بگین آیا پای تمام این حرفایی که زده وایستاده و ایستادگی میکنه، آن چیزی را که میخواد به دست بیاره و مردم ایران رو نجات بده از این ذلت و خاری، یا اینکه نه سر آشتی رو میخواد باز کنه و دوباره این مردم سالهای سال زیر رنج و ستم و فقر و فحشا و بدبختی زندگی کنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده مجله نیمروزی ما هستید. میخواییم بریم سراغ شبکه های اجتماعی، اما پیش از این که سراغ شبکه های اجتماعی بریم، دو خبر رو به آگاهیتون میرسونم که در این باره در شبکه های اجتماعی هم بحث های مفصلی در گرفته. تا اونجایی که فرصت باشه حتما با مهتاب وحیدی راد که وارد استودیو شده بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد. یک خبر این بود که دادستان تهران روز چهارشنبه از بازداشت دو مظنون در پرونده فرشید حکی، اقتصاددان و فعال محیط زیست خبر داد. این مقام قضایی مشخصات این افراد و نحوه ارتباطشان با این پرونده را اعلام نکرد. و در خبر دیگر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره روند رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست گفت تعدادی از متهمان این پرونده به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی نزدیک شده و اطلاعات نظامی کسب کردند. مهتاب در کنار من هست. مهتاب، بپردازیم به این که در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در مورد این خبر چه مطالبی مطرح شده و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به چه صورت بوده؟
محمد، از حدود یک هفته پیش که خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اتهام جدید در پرونده فعالان محیط زیست، این موضوع داغ بود. اما همونطوری که تو اشاره کردی، دیروز با صحبت‌های دادستان تهران در این باره، این موضوع بار دیگه به داغ‌ترین، به صدر موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و به هر حال خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره اظهار نظر کردند.
نظر موافق با نظر دادستان هم دیدی تو چیزی اصلا؟
نه، واقعا خیلی کمه، یعنی تعدادشون خیلی کم بود. چرا؟ دیدم یه تعدادی که به هر حال اصولگرا هستن، یه نظراتی داشتن، از جمله این که خب این افراد به هر حال اگر که رفتن و به گفته دادستان تهران به اماکن نظامی نزدیک شدن یا جاسوس بودن، باید حتما مجازات بشن. اما واقعا اتهام افساد فعل ارز اتهام سنگینی و کسی نمیتونه در موردش قضاوتی بکنه.
قطعا تو در برنامه خودت دریچه هم به این بیشتر خواهی پرد.
دقیقا همینطوره. من از واکنش اریک سولهایم شروع میکنم که ایشون مدیر بخش حفاظت محیط زیست سازمان ملله، توییت کرده و در توییتی ضمن ابراز نگرانی از روند بررسی پرونده فعالان محیط زیست در ایران تاکید کرده که این فعالان به جای بازداشت و اتهام زنی به محافظت و حمایت نیاز دارند. بهاره هدایت، فعال مدنی که خودش هم مدتی زندانی بوده، گفته حکومتی که هم با نظام جهانی در حال ستیزه و هم تا فرق سر در بحران‌های زیست محیطی، فقر، بیکاری، تورم و تحریم و فساد فرو رفته، اینطور پنجه به صورت شهرونداش نمی‌کشه. آقایان، آخر کمی هم عدالت. علی نیکجو هم گفته قصه پرقصه است، ظلمی که بر فعالان محیط زیست می رود. اتهام افساد فعل ارز چگونه بعد از ماها حبس و انفرادی به جوانانی وارد شده که دغدغه‌ای جز حفظ محیط زیست نداشتن. کاربری با نام آتیش هم نوشته برای همه سوال شده که فعالان محیط زیست چه میدانند که اتهام افساد فعل ارز نصیبشون شده. محمد، اینو باید بگم که شبکه های مجازی پر شده از مطالب و پست هایی از کاربران با این مضمون که واقعا فعالان محیط زیست از چه چیزی اطلاع پیدا کردن که حکومت یا به فکر حذفشونه به گفته این کاربران، یا
یعنی حالت گمانه‌زنی پیدا کرده.
دقیقاً، یعنی این که میگن واقعا یه اطلاعات خاصی لابد بوده درباره حفاظت درباره محیط زیست که این افراد میدونستن و الان این اتهام بهشون وارد شده یا یه تعدادیشون هست.
مهتاب اگه خاطرت باشه در اصل رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم واکنش نشون داد، گفت که ما در جریان این قضیه نیستیم و قوه قضاییه این رو دنبال میکنه و ما بی اطلاعیم از محتوای اتهامات این افراد. این قضیه هم آیا بازتابی داشت اصلا صحبت‌های
بله
آقای
کلانتری؟ عیسی کلانتری که گفته اصلا اظهار بی اطلاعی کرده از اتهام افساد فعل ارز و ابراز تأسف کرده، خب این با واکنش‌های مواجه شده و خیلی‌ها انتقاد کردن از این صحبت‌های عیسی کلانتری. مثلا ایمان معمار در توییتی با اشاره به این سخنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته خدا قوت دلاور، وقتی نوبت غنیمت گرفتن از ثمره کار فعالان محیط زیست و کنشگران مدنی میرسه، خودشون رو جلو میندازن، اما نوبت هزینه دادن که میشه فقط اظهار تأسف میکنن. آدینه اسماعیلی هم امروز در توییتی نوشت شبکه یک داره یه برنامه نشون میده که سوال پیامکیش اینه: شما برای حفاظت از محیط زیست چه کاری انجام دادید؟ این کاربر از مقامهای مسئول پرسیده شما خودتون چه کاری انجام دادید جز سربنیست کردن فعالانش. محمد، اینجا لازم هست که من اضافه کنم طی دو سه روز گذشته خبر رسیده سه فعال محیط زیست هم در سنندج بازداشت شدن که من ساعتی پیش گفتگویی کردم با یک خبرنگار در استان کردستان که حالا در بخش‌های بعدی این مصاحبه پخش میشه و این سه نفر هم فعال محیط زیست بودن در استان کردستان که اصلا معلوم نیست به کجا منتقل شدن یا توسط چه نهادی بازداشت شدن.
قطعاً جزئیات بیشتر درباره این بازداشت‌ها رو در برنامه مهتاب دریچه میتونید پیگیری کنید و بشنوید و بیشتر از اون چیزی که در این بخش خبری هم شنیدید میتونید در شبکه تلگرام رادیو فردا با عضو شدن دنبال کنید خبرهای تازه رو. اما اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ ادامه این مجله نیمروزی. واشنگتن پست گفته که رئیس CIA فایل صوتی بازجویی خاشقچی رو شنیده. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، جینا هاسپل رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA که برای تحقیق درباره مرگ جمال خاشقچی به ترکیه رفته، فایل صوتی شکنجه و قتل او را شنیده است. به نوشته واشنگتن پست، یک فرد آشنا با این فایل صوتی آن را قانع کننده دانسته، به طوری که احتمال دارد منجر به تشدید فشارهای آمریکا بر عربستان در زمینه پرونده جمال خاشقچی شود. بکتاش خمسه‌پور همکارم که مسائل مربوط به این پرونده رو امروز دنبال میکنه و پیگیرش هست در کنار من نشسته. خب همونطوری که در خبر هم شنیدیم فایل صوتی رو خانم هسپل گفته که شنیده. بکتاش، جزئیات بیشتری هست در این باره؟
گزارش ها حاکیه که رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا که برای تحقیق در خصوص پرونده مرگ جمال خاشقچی به ترکیه رفته، این فایل صوتی رو شنیده. خبرگزاری رویترز گزارش داده به نقل از دو منبع که رئیس CIA جینا هاسپل فایل صوتی کشتن جمال خاشقچی رو شنیده. به گزارش رویترز، نمایندگان سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و ترکیه از اظهار نظر در زمینه عقیده رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا خودداری کردند. جینا هاسپل رئیس CIA که روز دوشنبه وارد ترکیه شد، به گفته منابع رویترز که به نوشته آن خبرگزاری به شرط اینکه بیش از این هویتشون آشکار نشه صحبت کردند، به آنچه که فایل صوتی کشتن خاشقچی گزارش شده گوش کرده.
و یک مقدار کوتاه هم بکتشون، وقتمون خیلی کمه متاسفانه، به این بپرداز که وزیر خارجه ترکیه هم در همین رابطه صحبتی داشته.
وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو امروز گفت که آنکارا اطلاعات درباره قتل خاشقچی رو با برخی طرفا که جویای جزئیات بیشتر بودن به اشتراک گذارده. چاوشوغلو به خبرنگاران اظهار داشت که ترکیه قصد نداره این پرونده رو به یک دادگاه بین المللی ببره، اما اگر تحقیقاتی بین المللی آغاز بشه اطلاعات رو به اشتراک میگذاره. پیشتر روزنامه واشنگتن پست اشاره کردی در مقدمت محمد به نقل از فردی که او رو مطلع از این فایل صوتی توصیف کرده، نوشته که وی این فایل رو متقاعد کننده دونسته و افسوده ممکن است فشارهای آمریکا به عقیده او در مورد پرونده مرگ جمال خاشقجی بر عربستان سعودی تشدید بشه. پیشتر هم روزنامه صباح نزدیک به دولت ترکیه نوشت که سازمان اطلاعاتی آن کشور به نوشته صباح کلیه اسناد مربوط به قتل خاشقجی رو به رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا تحویل داده. آخرین خبر اینه که به گزارش تلویزیون دولتی عربستان سعودی الاخباریه، دادستان عمومی سعودی گفته که قتل خاشقجی پیشبینی شده یا به عبارتی عمدی بوده. دادستان ها در حال بازجویی از مظنونین بر اساس اطلاعاتی گزارش شدن که گروه کاری مشترک عربستان سعودی ترکیه ارائه کردند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین یافته ها درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی. اما با ما همراه باشید. عادل عبدالمهدی روز چهارشنبه به عنوان نخست وزیر تازه عراق سوگند یاد کرد، در حالی که کابینش هنوز تکمیل نشده و پست های کلیدی اون هنوز خالی است. همراه میشیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه تا بیشتر در جریان این قضیه قرار بگیریم. ایلیا به تو سلام میکنم و برای ما بیشتر توضیح بده درباره این مراسم.
بله، ما سلام به تو همشنگان از رادیو فردا. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق شب گذشته کابینه خودش رو معرفی کرد به پارلمان، کابینه با 22 وزیر که البته همشون نتونستن از پارلمان رأی اعتماد بگیرن. در وزارتخونه‌های اصلی هنوز نقص از وزارتخونه‌های کلیدی، وزرای دو وزارتخونه تعیین شدن، وزارتخونه‌های نفت و وزارتخونه امور خارجه که از امور خارجه که از وزارتخونه‌های مهم در عراق هستن. وزارت امور خارجه به شخصی تعلق گرفت، محمد علی الحکیم که پرسابقه است در مجامع بین‌المللی، باهاش آشنا، در سازمان ملل متحد فعال بود و دوره‌ای هم وزیر ارتباطات عراق بود. اما تنش از اونجا شروع شد در جلسه پارلمان محمد که نام وزیر پیشنهادی کشور معرفی شد. فالح الفیاض را آقای عبدالمهدی معرفی کرد، کسی بود که قبلا ریاست هیئت هشت شبی یعنی شبه نظامیان
شیعه عراقی رو ارتباط ما با
کشور هم
نقش
دارم.
بله صدا تو داریم، یه لحظه صدای تو قطع شد. یک مسئله دیگه ای که بودش این که گویا وزیر زن هم معرفی شده بود که اونها هم رأی نیاوردن.
ببین محمد، مسئله یه رأی نیاوردن وزیر زن به خاطر زن بودنش نبود، مسئله یه سهم خواهی در میان فراکسیون های پارلمان هست و عدم توافق بر سر این چهره ها. در حقیقت تنش از معرفی فالح الفیاض شروع شد که برای وزارت کشور معرفی شده بود. فالح الفیاض از مسئولان هشت شبی بود، یعنی مسئول هیئت هشت شبی بود که در عبادی نخست وزیر پیشین عراق برکنارش کرده بود. بر سر وزرای دفاع هم توافق حاصل نشد. حالا انتظار میره هفته آینده احتمالا جلسه پارلمان تشکیل بشه برای تکمیل کابینه، با وجود اینکه تنش‌ها همچنان وجود داره میان هیئت‌ها و اطراف‌های سیاسی در عراق بر سر نام وزرا.
چقدر مثلا فراکسیون اصلاح که گویا بزرگترین فراکسیون مجلس هست، اونا چقدر تاثیرگذار هستن توی این روند در عصر رأی گیری برای وزرا؟
تأثیرشون به خاطر اینکه البته فراکسیون سازندگی و اصلاح اسمش کامل بگیم تأثیرگذار هستن، اما تمام ائتلافهای حاضر در این فراکسیون به طور کامل به طور هماهنگ عمل نکردن. مثلا در جلسه شب گذشته چند تا از ائتلافهای عضو این فراکسیون ابستراکشن کردن و این ابستراکشن باعث شد تعدادی از وزرا رأی نیارن، به ویژه وزیر پیشنهادی کشور. با این وجود مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
و آیا خیلی کوتاه برامون بگی، آیا اون چیزی که وعده داده بود آقای المهدی مبنی بر به کارگیری فنسالاران در پست‌های کلیدی، این تحقق پیدا کرده در چینش کابینش؟
اون طوری که تحلیلگران میگن اینها که معرفی شدن برای وزارت خونه ها با اینکه تکنوکرات به حساب میان، با اینکه آدم های کارشناس به حساب میان، اما همشون یا ارتباطات خانوادگی با سیاست مدار دارن یا از دوستای نخست وزیر هستن. در این زمین اختلاف وجود داره که آیا این وزارت خونه با وجود کارشناس بودن افراد معرفی شده آیا میتونه در مسئله اصلاح و تغییری که نخست وزیر پیشنهادش رو داده عمل کنه یا نه با توجه به ارتباطاتی که این افراد دارن با افراد کلیدی کشور.
سپاسگزارم ایلیا، فرصت زیادی نیست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه ما رو همراهی میکرد تا نگاهی داشته باشیم به پارلمان عراق که به دولت تازه رأی اعتماد داده و 14 پست در کابینه عادل عبدالمهدی تونستند رأی بگیرند و باقی موندن تا تکمیل بشن. اگر در این باره نظر خاصی دارید، درباره این بخش خبری نظری دارید، میتونید با ما در میون بگذارید. بر روی شناسه رادیو فردا در تلگرام @فرداگرام با ما همراه باشید.